سلام عرض میکنم خدمت دوستان محترم و آرزوی تندرستی برای یکایک عزیزان و شادکامی. سخن ما در مورد خیزش تنگستانی ها بر علیه استعمار انگلیس هست و به ویژه تمرکز کوتاهی خواهیم داشت روی شخصیت رئیس علی دلباری که ریاست این جنبش و خیزش رو بر عهده داشت در مقطعی و البته با کشته شدن ایشون این جنبش فرو ننشست و سالهای بعد هم ادامه پیدا کرد. همونجور که دوستان و شاید عموم دوستان بدونن روز 12 شهریور رو به عنوان روز مبارزه با استعمار یا در واقع بزرگ داشته جنبش تنگستانی ها به ریاست رئیس علی دلباری هست، یعنی در تاریخ تقویمی ما این روز 12 شهریور ثبت و ضبط شده. خب یه نگاه مقدماتی داشته باشیم ببینیم که وضعیت حکومت ایران در چه وضعیتی بود و انگلیسی ها در ایران چه می کردن. از آغاز حکومت قاجارها قبلا در بخشای تاریخی خدمتون عرض کردم که دو قدرت بزرگ بریتانیا و روسیه با شیوه های گوناگون در ایران رخنه کرده و هر کدومشون بسته به منافع خودشون برنامه ریزی می کردن برای در اختیار گرفتن قدرت در ایران به صورت پوشیده و پنهان. ببینین، خب بریتانیا میدونین که شبه قاره هند رو تحت استعمار خودش داشت که بسیار براش مهم بود و به یه عبارت همسایه ایران هم بود در شرق. روسیه هم که خب میدونین که از زمان فتحعلی شاه قاجار پس از اون جنگ های معروف بین ایران و روس بسیاری از سرزمین های ایران رو اشغال کرده بود و گرفته بود و زمیمه خاک خودش کرده بود و طبیعتاً همسایه بسیار قدرتمندی در شمال و غرب ایران بود و البته امپراتوری عثمانی هم در شمال غربی ایران همچنان بود، ولی خب اونها دیگه تقریباً رو به افول رو می رفتن. دو قدرت بریتانیا و روسیه که انواع دخالت ها رو در حکومت ضعیف ایران، یعنی از دورانی که به هر حال حکومت ایران پس از آقا محمد خان قاجار رو به افول رفت و ضعف و سستی در ساختار حکومتی ایران نمایان شده بود، بنابراین اینها به یک نتیجه رسیده بودند و اون این که به جای رقابت و درگیری با همدیگه یک اشتراک مساعی داشته باشند برای منافع مشترک خودشون. یعنی انگلیس و روسیه قراردادهای مختلفی رو پنهانی امضا می‌کردن بین خودشون و تحت اون در واقع ایران رو به یک نوعی میان خودشون تقسیم می‌کردن. یعنی 1907 که قرارداد مشهوری هست، اینها یک برنامه پنهانی رو چیده بودن، ایران رو به 3 بخش شمال، مرکز و جنوب تقسیم کرده بودن. قسمت‌های جنوبی در اختیار بریتانیا قرار می‌گیره، قسمت شمالی در اختیار روسیه و اون قسمت مرکزی هم که میشد دولت مرکزی ایران و قسمت در واقع بی‌طرف. حالا وضعیت ایران چرا انقدر ضعیف شده بود به ویژه در سال‌های پس از مشروطیت؟ اینها رو قبلا هم خدمتون عرض کردم که ساختار استبدادی شاهنشاهی متمرکز توسط مشروطه خواهان با انقلاب مشروطیت به جای رسید که خب اون هیبت دیگه فرو ریخت، یعنی پادشاه از سریر قدرت به زیر کشیده شد به معنای قدرت علی اطلاق در ایران. بنابراین پادشاه باید دیگه پادشاه مشروطه می بود، قانون اساسی بود، مجلس بود و اینها اگرچه المان‌های خوب و مثبتی بودند، ولی جا افتادن اینها در جامعه ایران بسی زمان می برد و ساختارها دگرگون می شد، شیوه های ارتباطی، اجتماعی، اقتصادی، همه اینها دیگه تغییر می کرد. بنابراین مثل اینکه در یک فرصت و بازه زمانی کوتاه این تغییرات ابتداعاً آشوب‌ها و گرفتاری‌های زیادی رو برای دولت مرکزی ایران درست کرد که خوب رجال به نامی هم اون موقع کابینه تشکیل میدادن، در مجلس هم افراد برجسته‌ای بودن، ولی اینکه این ساختار بتونه در بدنه جامعه بنشینه این بسیار زمانبر بود و طبعاً آشفتگی هایی رو به وجود می آورد. حالا اتفاقی که می افته، جنگ جهانی اول هم شروع میشه و این باعث میشه که بسیاری از گرفتاری های ایران ضرب در چند بشه، یعنی اینکه دو برابر و سه برابر بشه. بنابراین دولت مرکزی که بنا بود قدرت مرکزی و حکومت رو در ایران متولی باشه و بتونه مسائل رو تمشیت بکنه، این روز به روز ضعیف‌تر شد. یعنی وضعیت بد اقتصادی، وضعیت بد اجتماعی، وضعیت بد امنیتی در ایران درست شد و خب یک عده‌ای هم در اطراف ایران اینها بنای سرکشی گذاشتن و گرفتاری‌های بعدی درست شد. خب حالا در این وسط که اون جنوب که گفتیم در اختیار بریتانیا قرار گرفته بود، بندر بوشهر به عنوان یکی از مهمترین مراکز تجاری در جنوب ایران، خب اون قسمت میدونین که قسمت‌های نفتخیز بود و انگلستان بوی نفت رو شنیده بود و برنامه بلند مدت براش داشت، این از یک جهت بود. جهت دوم به هر حال ناوگان دریایی بریتانیا در جنوب ایران خیلی فعال بود و اینها در اونجا به دلیل اینکه نزدیکی به هندوستان هم فاکتور مهمی براشون بود، بنابراین اون حوزه رو بسیار مراقبت میکردن، نیرو پیاده میکردن، که این نیروها هم البته بیشتر نیروهای به کار گرفته هندوستانی بود که اینها تحت استعمار خودشون داشتن. بنابراین در جنوب ایران یک خیزش و یک حرکتی شروع شد. زمانی که جنگ جهانی اول شروع شده، دولت مرکزی قدرت لازمه رو نداره و اون قرارداد 1907 که ایران رو به سه منطقه تقسیم میکرد، این هم رو شده بود، معلوم شده بود. بنابراین مخالفت ها در جهت مبارزه با استعمار شروع شده بود. قرارداد 1907 نه مورد تایید دولت ایران قرار گرفت و نه مورد تایید مجلس ایران قرار گرفت، ولی خب اینها در 1915 قرارداد مشابه دیگری رو بین خودشون منعقد کردن، یعنی روس و انگلیس، که خب این هم در واقع همون سبک و سیاق قرارداد 1907 بود، یعنی ایران رو به طور کل در اختیار خودشون قرار میدادن. جنگ جهانی اول خب تقسیم بندی های خاص خودشو داره. ما در اون بخش های تاریخی برای جنگ جهانی اول و ایران و جنگ جهانی دوم و ایران دو پادکست جدا خدمتون دادیم که اونجا جزئیات رو میتونیم ببینید. در این زمان پادشاه ایران احمد شاه، که حالا یک پادشاه مشروطه است، البته خب ایشون بسیار هم جوان، نپخته است و آگاهی های سیاسی لازم را هم نداره، ولی در این حال به عنوان یک پادشاه مشروطه مورد قبول هست، چون در امور دولتی دخالت نمی کنه. خب رجال مختلف هم دولت های مختلف تشکیل دادن و افرادی مثل مستوفی الممالک، آدم های مثل مشیر الدوله و آدم های از این دست. خب اینها آدم های ملی هستند، وطن دوستند، ولی اون قدرت و اختیار رو که به عنوان دولت مرکزی بتونن کنترل امور رو داشته باشن خیلی موفق نیستن. خب در جنوب ایران که عرض کردم استان بوشهر به اشغال نیروهای انگلیس در اومده، چرا؟ چون جنگ جهانی اول شروع شده و اینها شروع کردن به در اختیار قرار دادن اوضاع ویژه ایران، از جمله مناطق نفتخیز، که اینها رو در اختیار خودشون داشته باشن و به نوعی در مقابل قوای متحدین، یعنی اینا متفقین بودن در مقابل آلمان و اتریش و عرض کنم که عثمانی، اینها سفارایی کرده بودن. خب اینجا آلمانی ها هم در جنوب ایران فعال بودن، یعنی تو گویی که اون کشمکشی که در سطح جهان مطرحه در جنوب ایران بین بریتانیا و آلمان هم در جریانه و طبیعتاً آلمانی ها هم آدم های خودشون رو دارن، نیروهای خودشون رو دارن، به ویژه افرادی که بسیار متبحرن در مسائل جاسوسی و عملکرد بر علیه بریتانیا، که یکی از این جاسوسان مشهور در تاریخ خیلی مهمه دیگه به نام واسموس، که این همون کسی که در جنوب ایران بسیار فعاله و با جریان مبارزه خواهی تنگستانی ها و رئیس علی دلواری با اینها نزدیک شده و ارتباطاتی داره. بنابراین انگلیسی ها به دنبال این هستن که هم نیروهای آلمانی رو سرکوب بکنن و همین که اون کسانی که با آلمانی ها در تماس هستن مثل همین تنگستانی ها اینها رو مورد هدف قرار بدن و از بین ببرن. مشکل دیگه در جنوب ایران این بود که خانهای توایف که اونجا خب میدونی قبایل و توایف حرف اول رو میزدن، اینها هم بین خودشون اختلافاتی داشتن و این اختلافات در قالب طرفداری از انگلیس یا طرفداری از آلمان تبلور پیدا میکرد. بنابراین یک کشمکش هم بین توایف و قبایل جنوب ایران برقرار بود. حالا تنگستان یکی از مناطقیه که در کنار بوشهره و اگر تو نقشه نگاه کنی بین بوشهر و دشتستان هست و در واقع در کناره خلیج فارس قرار میگیره که عمدتاً هم اینها خوب کشاورزی و دامداری و تجارت دریایی داشتن، یعنی زندگیشون به لحاظ معیشت به این ترتیب بوده. حالا اینجا علمای دینی هم در جنوب ایران مواضع ضد استعماری دارن، یعنی مواضعی بر علیه انگلیسی ها دارن که نفوذ زیادی هم در بین مردم دارن و جایگاه دارن و بنابراین اونها هم اشغال جنوب ایران رو توسط بریتانیا خلاف شرع میدونن، فتوای جهاد هم صادر میکنن و اینها با مبارزین تنگستانی و رئیس علی دلواری در ارتباط نزدیک و مستقیم هستن. یکی از این شاخه هایی که عرض کردم توایف که خب وجود داره اونجا، طایفه هستش که ریاست اون رو رئیس علی دلواری داره، یک بخشش رو زائر خزرخان هست، باز یک شخصیت دیگه هست به نام شیخ حسین خان چاه کوتاهی و موارد دیگری از این دست که اینها در یک جبهه قرار میگیرند بر علیه استعمار انگلیس و اشغال ایران. حالا البته انگلیسی‌ها خودشون هم هستند کم و بیش در جنوب ایران، ولی بیشترین نیروهایی که اونجا به کار گرفتن نیروهای به استعمار گرفته شده از هندوستان، یعنی نیروها رو از اونجا وارد کردن که خب حالا یه تعداد زیادی هم از این اگر کشته شد برای انگلستان خیلی مهم نیست، اگرچه خب تعداد رهبری اینها به عهده خود انگلیسی‌ها بود. قیام در جنوب بر علیه انگلیسی ها مصادف میشه، به لحاظ زمانی دارم عرض میکنم، مصادف هست با قیام جنگلی ها در شمال ایران، یعنی جنبش جنگل در شمال ایران رخ داده و جنبش تنگستانی ها در جنوب ایران. یعنی میخوام بگم که ببینین جنس کار، جنس جنبش چجوریه، چون دو قدرت روسیه و انگلیس از شمال و جنوب ایران رو اشغال کردن، انواع ستم، انواع زورگویی ها، انواع فساد و تجاوز و ظلم و جنایت رو اینها دارن انجام میدن و طبیعتا مردم ایران به هر حال در یک جایی تجمع پیدا میکنن و کانون مبارزاتی خودشون رو تعریف میکنن، که خب در شمال ایران عرض کردم جنبش جنگل به رهبری میرزا کوشی‌خان و در جنوب جنبش جنوب بر علیه استعمار انگلیس هست که رهبری این هم رئیس علی دلواری شده. قیام جنگلی ها از 1915 آغاز شده تا 1921، به مدت 7 سال دوام داشته و قیام تنگستانی ها هم از 1915 تا 1918 به طول انجامیده که خب این هم یه چیز حدود 4-5 سال ادامه داشته. ببینین اولا جنس رو عرض کردم که اینها روحیات مبارزاتی بر علیه استعمار و زورگویی قوای خارجی هست، دومش اینه که اینها سعی کردن که تشکیلاتی درست کنن، مسلح باشن، مبارزه بکنن و حرکتشون یک حرکت ضمن که نمادین هست بتونه بر روی حضور توده های مردمی تکیه بکنه و اونها رو جذب کنه و با روحانیت مبارز در شمال و در جنوب هم اینها تماس هایی داشتن. ولی خب به هر حال به عنوان دو جنبشی که در شمال و جنوب ایران اینها متشکل شدن، به دلیل مسافت دوری که وجود داره و یا ارتباطات ضعیفی که در اون دوران بوده، اینها نتونستن با همدیگه در تماس باشن و بتونن یک سینرژی رو ایجاد بکنن و یا یک تحول مجتمع شده در یک کانون واحد رو به وجود بیارن. بنابراین اینها به دنبال تجزیه ایران نبودن هیچ کدومشون، چه اونهایی که در شمال ایران بودن چه اونهایی که در جنوب ایران بودن. اینها تمامیت ایران رو قبول داشتن، سلطنت ایران رو قبول داشتن و دلشون می‌خواستش که یک کشوری باشه که عاری از دخالت بیگانه و ظلم و ستمی که اینها به همراه خودشون می آوردن. و طبیعتاً اون دوستانی که من دیدم کامنت های گذاشتن روی اون پادکست میرزا کوچیکانی که بنده و جنبش جنگل دادم، برخی از اینا خیلی تندن دوستان که میگن نه اینا میخواستن ایران رو تجزیه بکنن. ببینین اگر میرزا کوچیکان قصد تجزیه ایران رو داشت که نیروهای خودش رو خل سلاح نمی کرد و خودش رو به کوه نمی زد، یعنی میتونست بمونه ادامه بده با حمایت شوروی، با حمایت نیروهای چپ و کمونیست در ایران، در صورتی که ایشون از اینا جدا میشه و این نشون میده که میرزا کوچیک‌خان اصلا در صدد تجزیه در ایران نبوده و به همین دلیل هم خودش رو و نیروهای خودش رو به نوعی فدا میکنه، یعنی نه به نیروهای دولتی برآمده از یک کودتا خودش رو سپرده و نه اینکه در مقابل باز دولت مرکزی ایستاده. بنابراین اینکه خودش رو و جون خودش رو فدا میکنه، این نشون میده که اینها به دنبال تجزیه ایران نبودن. اگرچه میشه اینها رو نقد کرد، یعنی مواضع اینها رو نقد کرد که بنده در اون پادکست هم همین کار رو کردم، ولی میخوام بگم که عرق وطنخواهی، عرق ایرانیت، عرق تمامیت ارضی ایران و اینکه به هر حال یک ملتی حاکم بر سرنوشت خودش باشه، محورهای حرکت اینها رو مشخص میکرد. خب در این میان انگلیسی ها اقدام به تأسیس نیروی پلیس جنوب هم کرده بودن، یعنی اینها یک تشکیلاتی درست کردن برای اینکه بتونن امور رو در جنوب ایران کنترل بکنن. یک پلیسی درست کردن، مشهور شد به پلیس جنوب ایران که تا زمان کودتای 1299 اینا برقرار بودن. بعدها این تشکیلات جمع شد که نیروهایی که اینها در اختیار داشتن 5600 نفر بود که اینها عمدتاً همین نیروهای هندی بودن که تحت ریاست انگلیسی ها در ایران عمل می کردن و فرماندهی اینها هم در ابتدا سر پرسی ساکس بوده که خب ایشون جزء افراد برجسته و نظامی انگلیسی در جنوب ایران بوده و این حالا بد نیست بدونین که ایشون چندین جلد کتاب هم راجع به ایران نوشته، به ویژه دو جلد کتاب داره راجع به تاریخ ایران که بسیار کتاب مهمی هم هست، به فارسی هم ترجمه شده و به هر حال اینا دست به قلم بودن. قبلا هم عرض کردم که اینا می اومدن برای مسائل مثل سفیر بودن، مثلا وابسته نظامی بودن، ولی دست به قلم هم بودن و خاطرات خودشون رو یا مسائل از این دست رو می نوشتن. خب نقش پلیس جنوب در واقع کنترل جنوب و سرکوب نیروهای مبارزی بود که بر علیه منافع انگلستان در اینجا حرکت می کردن که این بحثش رو در اون کودتا فکر می کنم اشاره کردم خدمتتون، بنابراین اونجا می تونین ملاحظه بکنین. خب یکی از رهبران مبارزه جنبش جنوب، عرض کردم که رئیس علی دلواری، ایشون در 1886 در روستای دلوار زاده شده و در 1915 هم به دست یکی از یارانی که در واقع خیانت میکنه به ایشون کشته شده. پدر به لحاظ شخصیتی پدر رئیس علی دلواری ظاهر محمد بود که توسط احمدشاه به لقب شجاع الدین مفتخر شده بود، یعنی میخوام بگم که خانواده اصل و نسبداری بودن اینها و شناخته شده بودن و خود رئیس علی دلواری عملا در رأس تفنگچیانی قرار گرفته بود که اینها سازماندهی کرده بودن خودشون رو بر علیه قوای انگلیسی. حالا از اونجایی که ضدیت شدیدی که با اینها با انگلیسی ها داشتن، طبیعتا عرض کردم که با آلمانی ها نزدیک شده بودن. مثلا اون واسموس که یک جاسوس بسیار زبردست آلمانی بود، خب کمک هم میکردن اینها رو، یعنی نیروهای جنبش جنوب بر علیه انگلیسی ها توسط آلمانی ها کمک هم میشد، یعنی به اینها شاید پول و اسلحه هم میرسوندن که بتونن در مقابل انگلیسی ها بیستن. البته خب اونها تضاد خودشون رو داشتن، مسائل خودشون رو داشتن، ولی خب طبیعتا این یارکشی ها در منطقه و در جهت مبارزاتی که به وجود میاد اینها رخ میده، همونطور که مثلا شوروی ها جنبش جنگل رو به یه نوعی تجهیز میکردن یا عثمانی ها به اونها کمک میکردن. خب در آوریل 1915 تضاد و درگیری که رخ میده، قیام کنندگان تنگستانی که بر علیه انگلیسی ها هستن، این در واقع عرض کردم اون قوای متفقین که شامل انگلستان و روسیه، یعنی قبل از اینکه هنوز انقلاب اکتبر رخ بده، و فرانسه، یعنی اینها محور متفقین بودن که عملا در تضاد بین دو نیرو و دو جریان قرار گرفته بود. حالا ایران هم میخوام بگم که به یه نوعی مثل اینکه قربانی این تضادها شده، یعنی از یه طرف متفقین، از یه طرف متحدین، اینها جنگ هایی دارن و این دامنش در منطقه خاورمیانه و در کشور ایران هم رخ داده، یعنی خودشو نشون داده. با اینکه ایران رسما با امضای احمدشاه اعلام بیطرفی کرده بود، ولی کسی به این بیطرفی توجه نمیکنه و ایران هم وارد مثل اینکه این درگیری ها شده. حالا اینجا اون نیروهای تنگستانی به رهبری رئیس علی دلباری خب مبارزات خودشون را هم دنبال کردن و مثل اینکه در یک دایره بزرگ، اگر شما تصور کنین، جنگ جهانی رخ داده، اون درگیری های داخلی در کشور ایران هم به این ترتیب خودش رو نشون میده. حالا توی این بحبوه تنگستانی ها که دارن مبارزه میکنن، در 23 شوال 1333 قمری برابر با 3 سپتامبر 1915 رئیس علی دلباری، عرض کردم که توسط یکی از همراهان خودش که توسط انگلیسی ها خریداری شده بود، یعنی مأمور شده بود و اسناد و مدارک بعدی که پیدا شده این رو به روشنی نشون میده که رئیس علی دلباری از پشت مورد هدف قرار گرفته، کشته شده و اون کشنده ایشون هم الان شناخته شده هست، غلام حسین تنگکی بوده که اسناد و مدارک نشون میده که مأمور خریداری شده توسط نیروهای انگلیسی بوده که این کار رو انجام میده. رئیس علی دلواری زمانی که کشته میشه 30 سالشه، یعنی خیلی هنوز در سنین جوانی هست. جسدش رو در منطقه در حوالی در امامزاده دفن میکنن، بعدن هم به نجف منتقل شده و در اونجا دفن شده. خب سوگواری و به اصطلاح این مسائل برای رئیس علی دلباری در جریان بوده، دکان‌ها و مغازه‌ها بسته میشه، برای ایشون مراسم گرفته میشه. همچنین وقتی خبر کشته شدن رئیس علی به تهران میرسه، به دستور رئیس الوزراء مصطفی الممالک، اون موقع وزیر بوده، نخست وزیر بوده، مجلس بزرگداشتی هم در مسجد شاه براش گرفته میشه. خب رئیس علی بسیار علاقمند بوده به حافظ و اشعاری هم در جهت به اصطلاح مطالبی که می نوشته، اشعاری از حافظ را هم استفاده می کرده و موقعی که کشته شده ایشون 30 سال عرض کردم که سنشه و اشعاری را هم استفاده می کنه از حافظ. و در پایان هم من علاقمندم که 3 کتاب رو معرفی بکنم برای شما در رابطه با رئیس علی دلباری و جنبش جنوب ایران. یکیش دل ایران تنگستان هست، نوشته محمد حسین رکنزاده که انتشارات اقبال چاپ کرده. یکیش از جنوب ایران در مبارزات ضد استعماری، علی مراد فراشبندی در 1365 توسط شرکت سهامی انتشار چاپ شده. و سومیش هم اسناد جنگ جهانی اول در جنوب ایران، ترجمه کاوه بیات که انتشارات همسایه چاپ کرده در 1377، که اینها رو البته توی اینترنت هم دوستان میتونن پیدا کنن. استفاده بکنن. به هر حال این جنبش جنوب ایران هم بسیار مهم بوده و آثار و مسائل مختلفی رو از خودش بر جای گذاشته که در اسناد و مدارک اینها رو میشه دنبال کرد. متشکرم از صبر و حوصلتون.